آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا از برنامه محمود احمدی نژاد برای سفر به لبنان ابراز نگرانی کرد. میرحسین موسوی خواستار برگزاری همه پرسی درباره سیاست های داخلی و خارجی کشور شد. و جبهه مشارکت میگوید دادگاه به ادامه فعالیت این تشکل رأی داده است. چهارشنبه 14 مهر 89، هفت بامداد در ایران. سلام، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. سپاسگزاریم که شنونده این مجله هستید و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. روی همین ایستگاه رادیویی بمونید، خبرها و گزارش‌های زیادی براتون داریم. در مجله بامدادی سری میزنیم به آخرین خبرها و مروری میکنیم تحولات 24 ساعت گذشته رو. با خبرها شروع کنیم. همکارم نوشین سید حسینی کنار من با دستی پر از خبر.
متشکرم. آمریکا روز سه‌شنبه از برنامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای سفر به لبنان ابراز نگرانی کرد. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت با توجه به اینکه ایران به واسطه حمایت از گروه‌هایی چون حزب الله استقلال لبنان را به صورت فعال مخدوش می‌کند، از این سفر ابراز نگرانی کرده ایم. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت خواستار برگزاری رفراندوم درباره سیاست‌های داخلی و خارجی کشور شد. جزئیات بیشتر را در گزارش در این بخش خبری خواهید شنید. جبهه مشارکت با انتشار نامه‌ای خطاب به کمیسیون ماده 10 احزاب ایران اعلام کرد که رأی این کمیسیون مبنی بر توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت را یک دادگاه لغو کرده است. جبهه مشارکت در این نامه که روز سه‌شنبه در وبسایت نوروز، ارگان اینترنتی این تشکل اصلاح طلب، منتشر شد، آورده است که پس از توقیف پروانه فعالیت این حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب، جبهه مشارکت به این تصمیم اعتراض کرده که نهایتاً منجر به لغو رأی آن کمیسیون شده است. پیش از این محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و همچنین غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل ایران گفته بودند پروانه فعالیت احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب لغو شده است. فیصل شهزاد آمریکایی پاکستانی تبار که به بمب‌گذاری در میدان تایمز، معروف‌ترین میدان نیویورک، اعتراف کرده است، روز سه‌شنبه به زندان ابد محکوم شد. فیصل شهزاد 31 ساله روز اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت ماه سال جاری در عملیاتی تروریستی کوشید تا در این میدان که یکی از پررفت و آمدترین نقاط نیویورک است، بمبی دست ساز را منفجر کند، اما موفق نشد. فیصل شهزاد این بمب را در یک خودرو در پارکینگی بیرون یکی از تماشاخانه‌ها در میدان تایمز کار گذاشته بود. در پی جاری شدن سیلاب‌های آلوده به مواد شیمیایی در مجارستان، وضعیت اضطراری در این کشور اعلام شد. در پی طغیان آب‌های یک سد که در کنار یک کارخانه آلومینیوم سازی واقع شده بود، سیلاب‌های سمی قرمزرنگی به سوی چند شهر مجارستان جاری شد. این سد در 160 کیلومتری جنوب غربی بوداپست، پایتخت مجارستان، قرار دارد. دست کم 4 تن در این حادثه جان خود را از دست داده، 6 نفر نیز ناپدید شده‌اند. بنابر گزارش‌ها افراد زیادی نیز بر اثر تماس با گلولای سمی دچار سوختگی شدند.
مشکرم. نوشین سید حسینی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما فهرستی از آنچه در مجله بامدادی امروز خواهید شنید. دست از ماجراجویی بردارید و این سیاست‌های ویرانگر را به رفراندوم بگذارید. این را میرحسین موسوی میگوید. نگاهی دارین در این مجله به گفته‌های اخیر این رهبر مخالفان دولت در ایران و درباره سمت و سوی گفته‌های او هم پای صحبت‌های یک تحلیلگر خواهیم نشست. بالاخره بعد از کش و واکش‌های بسیار، دیروز یک هواپیما از قاهره روانه تهران شد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. سری هم به بازار طلای ایران و همچنین کش و قوس‌ها در نرخ ارز خواهیم زد. همه اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. بمانید، خواهید شنید. خودتان برای خودتان هورا نکشید. رفراندوم برگزار کنید تا ببینید آیا مردم این سیاست‌های ویرانگر را قبول دارند یا نه. این قسمتی از گفته‌های اخیر میرحسین موسوی است که در گفتگو با کلمه ابراز کرده. در آغاز مجله بامدادی همکارم نادر صدیقی چکیده این گفتگو را برای شما بازگو می‌کند.
سایت کلمه با تیتر سیاست‌های ویرانگر کنونی را به رفراندوم بگذارید، روز سه‌شنبه متن گفتگوی خبرنگار خود با آقای میرحسین موسوی را انتشار داد. به نوشته سایت کلمه، میرحسین موسوی در این گفتگو که به تازگی انجام شده با تشریح ویژگی‌های جنبش سبز، این جنبش را ماحصل مطالبات معطل مانده 100 ساله اخیر و جنبش آزادی‌خواه و رهایی بخش و معاصر با نگاه به سنت و گذشته توصیف کرده است که ریشه‌های آن روز به روز عمیق‌تر می‌شود. سایت کلمه می نویسد که آقای موسوی در این گفتگو خطاب به اقتدارگرایان گفته است: فرض کنید ما همه دشمن و یا فریب خورده دشمن باشیم، شما بدون توجه به ما میثاق بین خود و مردم را که رعایت حقوق مردم و حفظ آزادی ها و اجرای بدون تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است رعایت کنید. شما با بازگشت به سمت مردم و قانون و دوری از استبداد خودتان پرچم سبز را بلند کنید. میرحسین موسوی اضافه کرده که چه کسی به شما اختیار داده که با ماجراجویی و استبداد رأی کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید و این شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید. خودتان برای خودتان هورا نکشید، رفراندوم برگزار کنید، ببینید آیا مردم این سیاست‌های ویرانگر را قبول می‌کنند یا نه. اشاره میرحسین موسوی به سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد است که به دلیل رویکردش در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب صدور 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد شده و کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کره جنوبی و کانادا هم علاوه بر اجرای تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه ایران اعمال کردند. این رهبر مخالفان دولت اضافه کرده است می شود سخنرانی ها و مواضع اخیر در نیویورک را از زاویه تأمین منافع ملی بین استادان و صاحب نظران و حتی کارشناسان زبده وزارت خارجه به بحث و گفتگو گذاشت تا معلوم شود این مواضع چقدر به نفع مصالح ملی ما بوده است. محمود احمدی نژاد در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت آمریکا را به نقش داشتن در حادثه 11 سپتامبر متهم کرده بود. این سخنان احمدی نژاد واکنش تند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد را به دنبال داشت. آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است: به نظر من تبدیل دروغ به عنوان روش اداری کشور هم نشان خوف است و هم نشان زوال. اینها نه تنها از تجمع‌ها و راهپیمایی‌های خیابانی که حتی از مچبند سبز هنرمندان و ورزشکاران و جوانان نیز می‌ترسند. آقای موسوی بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد گفته است: اینکه ما در مقابل میلیاردها انسان در مقر سازمان ملل بگوییم در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اینهایی که زندانی هستند می‌خواستند پلیس‌ها را بکشند و یا ترس خود را از مچبند سبز ورزشکاران و هنرمندان نتوانیم پنهان کنیم، نشان می‌دهد که جنبش در همه حال و همه جای ایران و جهان حضور دارد. این اشاره میرحسین موسوی به مصاحبه محمود احمدی نژاد با لری کینگ مجری شبکه CNN است که در جریان آن رئیس جمهوری اسلامی مدعی شده بود که کسی به خاطر تظاهرات بازداشت نشده است و دستگیر شدگان در ایران کسانی هستند که قصد حمله به پلیس را داشتند. آقای موسوی در این گفتگو با سایت کلمه همچنین به وضعیت جنبش اعتراضی در ایران و بازداشت معترضان اشاره کرده است. سخنان میرحسین موسوی چند روز پس از اظهارات مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی منتشر شده که تگان از تکمیل پرونده موسوم به رهبران فتنه خبر دادند.
خلاصه ای از گفته های اخیر میرحسین موسوی رو میشنیدید در گزارش همکارم نادر صدیقی. همونطور که در این گزارش هم شنیدید، میرحسین موسوی گفته است دولت برای اثبات حرفهایش تن به یک رفراندوم بدهد. درباره این پیشنهاد میرحسین موسوی نظر یک تحلیلگر را میپرسیم. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره پیشنهاد رفراندوم چنین میگوید:
من فکر میکنم که بسیار بسیار نظر متینی است. اگر این رژیم ادعا میکنه که مستحضر به حمایت 25 میلیون از رأی مردم هست، اگر ادعا میکنه که جنبش سبز حمایتی نداره و خط و خاشاکی به قول احمدی نژاد بیش نیست، راهش خیلی ساده است، راه حلش خیلی ساده است. نشون دادن به دنیا که این رژیم مشروع خیلی ساده است و اجازه بدن این رفراندوم برگزار بشه، نظارت بین المللی بلش باشه که شبیه انتخابات پارسال نباشه، اون وقت معلوم میشه که خط خاشاک کی هست و کدوم نیرو مستحضر به حمایت مردم هستن. قسمت دوم مصاحبه ایشون هم که در مورد سخنهای آقای احمدی نژاد در نیویورک بود هم به گمان من بسیار بسیار قابل تأمل هست. این سخنان ضربات شدیدی به آبروی ملت ایران میزنه، بهاش رو مردم ایران میدن به خاطر حرص اقتصادی بیشتر، به خاطر فشارهای دیپلماتیک بیشتر. لذت لحظه ایش رو آقای احمدی نژاد میبره که تشنگی شگفت‌انگیزی برای دوربین داره و برای شهرت داره و حاضر به هر بهایی این توجه رو به خودش جلب کنه، ولی این حرف ها و نوع صحبت ها چون هایی که در نیویورک گفت، چون هایی که بعدش گفت، واقعا شرم‌آوره و زیانباره برای آبروی دراز مدت ایران.
اما آیا پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری یک رفراندوم و همه پرسی عملیه؟ آیا دولت فعلی و حکومت جمهوری اسلامی به چنین پیشنهادی اصلا تن میده؟ عباس میلانی:
تن به چنین چیزی بعیده به گمان من بدن، برای اینکه اگر تن به چنین راه هایی میدادن انتخابات رو به اون شکل مستزه انجام نمیدادن و برخوردی که از اون زمان تا به حال با اپوزیسیون ایران کردند و این برخورد هر روز ادامه داره. زندانیان سیاسی هنوز در ایران هستن، خانواده هاشون هر روز در عذاب به سر میبرن. اینها همه حکایت از یک حکومت استبدادی داره که به رأی خودش، به بقای خودش به هر قیمتی علاقه منده و چنین حکومتی من بعید میدونم، مگر اینکه واقعا فشار روحانی، فشار آیت اعظم، فشار لایه‌های میانی قدرت که میدونن وضع چقدر خرابه، میدونن اقتصاد چقدر خرابه، میدونن این رژیم چقدر گیزولت، اونها سبب بشه که این کار صورت بگیره، ولی اون به گمان من بعیده.
دیدگاه‌های عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا را میشنیدید درباره گفته‌های اخیر میرحسین موسوی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
و ساعت هم 7:12 بامداد. دیروز بین ایران و مصر موافقت نامه امضا شد و بالاخره پس از 30 سال یک هواپیما از قاهره روانه تهران شد. یکی از سرنشینان این پرواز هم حمید بقایی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکا، و از او پرسیده چه عواملی در پیشرفت روابط دو کشور ایران و مصر تا همین اندازه مؤثر بوده. رسول نفیسی:
چیزی که باعث تعجب من شد این بود که هیچ نوع سابقه‌ای، هیچ نوع تغییر رفتار یا تغییر لحنی در روابط دیپلماتیک دو کشور ملاحظه نمی‌شد قبل از این جریان و این یک کار کاملاً غافلگیرانه‌ای بود.
آقای نفیسی، اما چند روز پیش از برقراری پرواز مستقیم بین تهران و قاهره، آقای حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در گفتگوی با یک نشریه مصری از اون سخن گفت که مشکل روابط ایران و مصر فراتر از نامگذاری یک خیابان به نام قاتل انور سادات است و مشکل ما با ایران مشکل امنیتی در خاورمیانه است و مسئله هسته‌ای ایران. در شرایط کنونی منطقه آیا برقراری پرواز مستقیم بین تهران و قاهره میتونه تنها به عنوان یک سمبل برای وجود نوعی رابطه باشه که حالا اگر در آینده امکانی به وجود اومد دو طرف بتونن توسعه بدن؟
خیلی بعیده که دلیلی باشه بر گسترش روابط به لحاظ اختلافات خیلی جدی که مصر با ایران داره و به خصوص مثلث مصر و اردن و عربستان که اینا رهبری مخالفت با سیاست خاورمیانه ایران رو دارن. من بسیار بعید میدونم که این شروع یک سری گسترش روابط باشه. این به احتمال زیاد یا عکس العملی است در مقابل یک خواستی که مصر از ایالات متحده داشته و انجام نشده، یا به لحاظ این که ملاقات بین سران فلسطین و اسرائیل تقریبا به حالت تعلیق در اومد و باز به جایی نرسید و باز نتانیاهو حاضر نشد که این مسئله ساختمان سازی رو دست از سرش برداره. شاید این عکس العمل مصر باشه در مقابل این حرکت اسرائیل که به نوعی میخواد بگه که ما همیشه میتونیم با کارت ایران بازی بکنیم و ایران رو وارد صحنه روابط بکنیم و به اسرائیل یک نوع هشداری بده که در مورد ارتباط و مذاکره با فلسطین‌ها به طور جدی‌تر عمل بکنه.
آقای نفیسی، اما از سوی ایران اگر به ماجرا نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران در برقراری این گونه روابط فرهنگی با مصر به دنبال چی است؟ این پرسش رو از این جهت مطرح میکنم که برخی محافل در تهران از جمله روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز چهارشنبه اظهارات حسنی مبارک رو مداخله جویانه خوند و ابراز شگفتی کرد که چرا مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به صحبت‌های رئیس جمهوری مصر نشون ندادن.
به احتمال زیاد این مورد نظر مقامات بالای جمهوری اسلامی است به خاطر انزوایی که ایران با اون درگیره، بنابراین یک نوعی بتونن انزوایی که بر ایران تحمیل شده این رو در هم بشکنن. هر نوع ارتباطی با یک کشور مهم خاورمیانه مثل مصر بسیار بسیار اهمیت داره برای ایران. من میخوام بگم که این رابطه برای ایران اهمیت بیشتری داره تا برای مصر. برای مصر ممکنه بیشتر اهمیت اقتصادی داشته باشه و همونجوری که گفتم احتمالاً به عنوان یک کارتی که در مقابل آمریکا و اسرائیل بخواد از اون استفاده بکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت هم 7:15 بامداد. کمی از موضوعات سیاسی فاصله بگیریم و سری بزنیم به مسائل اقتصادی، به خصوص مسائلی از قبیل نرخ ارز و اعتصاب در بازار طلا و از این قبیل که این روزها در بازار اقتصاد ایران فراوان به چشم می‌خوره. همکارم آرش حسنی ها گزارشی دارد در همین باره.
مهرما نشد آبان ماه، اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها در حالی که قرار بود از فروردین ماه امسال اجرایی شود به مهر ماه کشید و البته در مهر ماه نیز اجرا نشد. حال قرار است این برنامه در آبان ماه اجرا شود. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه نیز از مردم خواست تا با دولت برای اجرای این برنامه همراهی کنند.
این طرح بزرگ فقط و فقط با مشارکت و همراهی آحاد مردم اجرا شدنی است.
اما هدفمند کردن یارانه ها تنها برنامه زمین مانده دولت نیست. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سالهاست تصویب و ابلاغ شده، اما هنوز به طور کامل نتوانسته اجرایی شود. هر بار که دامنه اجرای این قانون به بازار و اصناف کشیده، آنها دست به اعتصاب زده و خواستار تعویق اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنف خود شدند. آخرین این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها مربوط به بازار طلافروشان و آهنفروشان تهران و چند شهر دیگر ایران است. طلا و سکه فروشان که چندی است جسته و گریخته در تهران و تعدادی دیگر از شهرها اعتصابی دامنه دار کردند، روز سه‌شنبه نیز به اعتصاب خود ادامه دادند و انتشار خبرهای متعدد از توافق وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با صنف طلا فروشان برای بازگشت آنها بر سر کار و بارشان چندان تأثیری بر تصمیم این صنف برای ادامه اعتصاب تا پایان هفته جاری نداشته است. بازار ارز تهران هم اگرچه با قیمت‌های تعدیل شده نسبت به هفته گذشته کار خود را ادامه می‌دهد، اما تا بازاری عادی فاصله بسیار دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صرافان چهارراه استانبول و ارزفروشان پیاده‌روهای خیابان فردوسی تهران چندان تمایلی به عرضه دلار ندارند و آن را به کمبود دلار در بازار نسبت می‌دهند. هرچند محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در جمع مردم گرگان ذخایر ارزی ایران را بی سابقه توصیف کرد.
میان با یه تبلیغاتی در بازار ارز یه 100 تومان قیمت رو بالا پایین میکنن که به بهانه او بازار کالا را، بازار واردات را، بازار صادرات را دچار مشکل کنند. من میخوام خدمتتون بگم اولا ذخایر ارزی و پولی امروز ایران در طول تاریخ کشور بی‌نظیر است.
اما فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، آنقدر با اطمینان از ذخایر و پشتوانه محکم ارزی ایران سخن نمی‌گوید.
آثار کم شدن درآمدهای ارزی بروز کرده که همه اینها بی ارتباط با مسئله تحریم نیست. توانمندی دولت اون مقدارا که فکر میکنن نیست. موقعی که نفت بشکه 120 دلار 130 دلار بود، حساب ذخایر ارزی خیلی قوی بود و دولت دست میکرد از اونجا برمیداشت. الان نزدیک به 3 ساله یک خبر کوچک در مورد موجودی حساب ذخایر ارزی در اختیار مردم قرار نمیگیره. بنابراین به نظر میرسه که آنجا خبری نیست. اگر خبری بود یه مقدار بیرون درز میکرد که خب منابع فراوانه، احتمالاً منابع اونجا خیلی کم شده.
این استاد اقتصاد بر این باور است که بانک مرکزی در بلند مدت نمیتواند بازار ارز را با مداخله خود اداره کند.
این محدودیت های منابع ارز و خود هزینه های دولت و این چه ذخایرش لازم داره فردای روز اگر بحران ناشی از تحریم بالا بگیره، برای نیازهای بسیار ضروری، چه نیازهای دولت چه نیازهای مصرفی در داخل کشور احتیاج به ارز داره. بنابراین امساک میکنه در بکار بردنش، منابع هم از خیلی جهات در حساب ذخیره ارزی به ته کشیده است. خب هر حال وقتی که این توپخانه مهماتش کمه، خیلی با امساک باید اون رو خرج بکنه دیگه. این سیاست بانک مرکزی به نظر من آبریختن در بخشی از این آتشه یا پاشوره کردن این تبیس که بدن این اقتصاد رو گرفته، اما کلن نمیتونه این سیاست این گرایش های نوسان ساز رو جبران بکنه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز نظری مشابه دارد.
سوال اینه که آیا بانک مرکزی حاضر خواهد شد این ذخایر رو به صورت نامحدود برای جواب گفتن به نیازهای بازار ارز تهران و تثبیت اون به کار بگیره؟ من شخصا بعید میدونم. اگر متقاضیان ارز در ایران احساس بکنند که بانک مرکزی در وعده خودش در زمینه تزریق نامحدود دلار کوتاه میاد، اون وقت معلوم نیست چه عاملی میتونه جلوی اوجگیری نرخ ارز رو بگیره.
کم نیستند کسانی که بر این باورند در بازار ایران اتفاقی بزرگتر در حال شکل گیری است و البته نشانه هایی برای تحلیل خود دارند، از جمله آنکه تقاضا برای ارزهای مختلف غیرعادی بالاست، تا آنجا که دلار آمریکا و درهم امارات کمیاب و پرتقاضا هستند. این کارشناسان معتقدند سرمایه های سرگردانی در بازار ارز در حال تبدیل شدن به ارزهای خارجی است که صاحبان سرمایه این شیوه سرمایه گذاری را امتر از دیگر شیوه های سرمایه گذاری می بینند.
گزارش همکارم آرش حسنیا را می شنیدید که به دو موضوع مبتلا به این روزهای اقتصاد ایران می پرداخت. اما از جهان فرهنگ چه خبر؟ بشنوید گفتگویم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا را.
گفتگوی فرهنگی.
صبح بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو در مورد یک خبر جالب شروع بکنیم. خبری دیدم در مورد اینکه جشنواره آثار فرهنگی هنری هنرمندان مهاجر افغان قراره برگزار بشه. ممکنه در مورد این جشنواره و اهداف اون و آثاری که قراره در این عرضه بشه توضیح بفرمایید؟
منم به شما سلام میکنم، صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیزم. همچنین همونطور که گفتین این خبر بسیار جالبه، برای اینکه تصویری که معمولا مردم ایران از همسایه‌های افغان ما دارن تصویر کارگر هست یا مهاجر هست یا غیره. نمایشگاهی که اشاره کردین از امروز 14 تا 24 مهر ماه در اصفهان برگزار میشه تحت عنوان نخستین جشنواره آثار فرهنگی هنری هنرمندان مهاجر افغان. آثاری که عرضه میشه در عرصه‌های تلاکوبی هست، میناکاری هست، فلزکاری هست، حجاری، مجسمه سازی، پیکل تراشی، دوخت‌های سنتی، قالی بافی، خوشنویسی، سوزندوزی و موسیقی بومی افغانستان. این نمایشگاه به همت دفتر نمایندگی مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شده و هدفی هم که اعلام کرده خود مؤسسه این هستش که معرفی چهره‌های علمی، فرهنگی و نخبگان فرهنگی افغانستان هست. افتتاحیه جشنواره قرار امروز در مجتمع استاد فرشیان اصفهان برگزار بشه و جالب اینه که در تمام روزهای برگزاری این جشنواره هر روز یک فیلم ساخته فیلمسازان افغانی هم به نمایش در میاد.
و آقای سرکوهی اگه موافق باشید سری بزنیم به دنیای تئاتر، از نمایش‌های تازه چه خبر؟
بله، نمایش بسیار جالبی به صحنه میره که این نمایش موزیکال هست با عنوان کنسرت حشرات، از روز سه‌شنبه 13 مهر ماه شروع شده در سالن اصلی تئاتر شهر تهران و تا پایان مهر ماه هم ادامه داره. این نمایش موزیکال یک بار در جشنواره بین‌المللی عروسکی اجرا شد، یک بارم دو سال پیش در فرهنگسرای نیاوران اجرا شد و هر دو بارم با استقبال گسترده هم مردم و هم رسانه‌ها روبرو شد. داستان هم این استش که یک تعدادی از حشرات کنسرتی از موسیقی آدم‌ها می‌بینن و تصمیم می‌گیرن که خودشون کنسرتی برپا بکنن. نمایش موزیکال بسیار جالبیه.
و اگه بخوایم سری بزنیم به سینمای ایران، ظاهراً همچنان سینمای ایران تحت شعاع جشن خانه سینما هستش که بعد از اینکه جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد به شدت توپید به صحبت‌های آقای فرهادی در اون جشن و بعد از اون مدیر عامل خانه سینما حرف‌های آقای شمقدری رو تکذیب کرد، به تازگی ظاهرا
نامه نوشته شده در حمایت از مدیر عامل خانه سینما، در این مورد می‌فرمایید؟
بله، همونطور که اشاره کردین، بعد از اینکه آقای اصغر فرهادی در 14 جشن خانه سینما وقتی جایزه شو دریافت می‌کرد به خاطر کارگردانی فیلم درباره الی، آرزو کرد که خانم گلشیسته فراهانی و بهرام بیضایی، امیر نادری، محسن مفعل باف و کارگردانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنن بتونن به ایران برگردن و فیلم بسازن. وزارت ارشاد خب پروانه فیلم در حال ساخت جدای نادر از سینما رو لغو کرد تا ایشون رو تنبیه کرده باشه. بعد هم معاونت سینمایی وزارت ارشاد این آرزو رو تعبیر کرد به براندازی و گفت که در خانه سینما براندازی برقرار شده در بیانیه خودش، و انتقاد کرد از خانه سینما که چرا تحمل کردید و چرا مثلا جلو سخنرانی ایشون رو نگرفتین و غیره. بعد هم وزیر ارشاد پا در میون گذاشت و از اقدام معاون خودش حمایت کرد. آقای محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما همونطور که گفتین یه بیانیه داد، گفتش که این اتهاماتی که به ما میزنین در زمینه براندازی یا حرفای ضد انقلابی غلط هست. به هر حال وزارت ارشاد حمله متمرکزی رو به خانه سینما شروع کرد و در واقع تصمیم گرفته که آقای محمد مهدی اسکرپور رو برداره از مدیر عامل خانه سینما، در حالی که این سمت انتخابیه. بسیار از کارگردانان و سینماگران ایران امروز یک نامه سرگشاده منتشر کردن روز سه‌شنبه و یک جمله داره، جمله‌ش هم اینه، من میخونم این جمله رو، میگه برای حفظ سینمای ارزشمدار ایران و جامعه اصناف سینمایی در کنار مدیر عامل منتخب خود در خانه سینما ایستادیم. کسانی که امضا کردن از مشهورترین و معتبرترین کارگردان سینما ایران هستن. من چند تا اسمشو میخونم: داریوش میرجویی، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد، مجید مجیدی، داریوش فرهنگ، جعفر فنایی، ناصر صفاریان و اغلب بازیگران و کارگردانان خوب سینمای ما حمایت کردن. این نامه از این نظر مهم هستش که شاید برای اولین بار باشه که سینماگران ایران دست جمعی نامه‌ای میدن و از هویت صنفی فرهنگی خودشون دفاع میکنن.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگ هنری رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
7:26 دقیقه بامداد، سراغی هم بگیریم از رویدادهای جهان ورزش. حبیب روشنزاده با آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران با اختلاف یک گل به برزیل خواهد باخت، زیرا برزیلی‌ها با انگیزه بازی نخواهند کرد. این سخن مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران است، بیژن ذوالفقار نسب، که با ایسنا سخن می گفت در مورد مسابقه فردا شب ایران برزیل که در ابوظبی برگزار خواهد شد اظهار داشت: چون این مسابقه یک مسابقه رسمی نیست و بازیکنان برزیلی در وضعیتی نیستند که بخواهند تمامی توان خود را برای بازی بگذارند، ما با اختلاف یک گل به برزیل می بازیم. بیژن ذوالفقار نسب در توجیه این نظر خود اضافه کرد: زیرا پیروزی پرگل برزیلی ها تغییری در رنکینگ آنها در جدول فیفا ایجاد نمی کند. تیم فوتبال ذوب‌آهن نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز در اصفهان نخستین بازی نیمه نهایی خود را در برابر الهلال عربستان برگزار خواهد کرد. این مسابقه ساعت 5 بعد از ظهر در اصفهان آغاز می شود. بازی دیگر نیمه نهایی لیگ آسیایی را دیشب الشباب عربستان در مقابل سونگنام کره جنوبی در ریاض برگزار کرد و پیروز شد. الشباب که نیمه اول را به حریف باخته بود، در نیمه دوم با گل دقیقه 89 فیصل ناصر 4-3 سونگنام کره جنوبی را شکست داد. بازی‌های برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در مرحله نیمه نهایی دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. ذوب‌آهن در ریاض خواهد بود و الشباب در کره جنوبی. تیم فوتبال جوانان ایران امروز در دومین گام در مسابقات فوتبال جوانان آسیا در چین به مصاف استرالیا می‌رود. استرالیا قبلاً 4-1 یمن را شکست داده و ایران 0-2 در مقابل کره جنوبی شکست خورده است. دیدار جوانان ایران و استرالیا ساعت 10 بامداد امروز به وقت ایران در چین آغاز می شود. در تاریخ مسابقات فوتبال جوانان آسیا، ایران 4 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی در کارنامه دارد که باز می گردد به دوران قبل از انقلاب اسلامی. رقابت های والیبال قهرمانی جهان که در ایتالیا جریان دارد، برای ورود به نیمه نهایی دیشب 4 مسابقه در برنامه داشت. ایتالیا میزبان مسابقات آمریکا را شکست داد، کوبا بر اسپانیا پیروز شد و آلمان هم جمهوری چک را پشت سر گذاشت. دیشب همچنین صربستان با پیروزی بر روسیه جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد. و بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA فصل جدید خود را با تور اروپایی خود در لندن آغاز کرد و تیم تیمبروالفز مینیسوتا 111-92 تیم لیکرز لس آنجلس قهرمان سال پیش را شکست داد. بهترین بازیکن میدان مارتل وبستر بود از تیم مینیسوتا با 24 امتیاز. بازی دوم امشب در پاریس خواهد بود میان مینیسوتا و نیویورک نیکس.
و با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم تا آن هنگام شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.